ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
تردد روان زائران اربعین حسینی در مرزها، تا کنون حدود 1,000,000 زائر به کشور بازگشتند.
امروز اعلام نتایج قرعه کشی سومی مرحله سامانه یک پارچه تخصیص خود رو.
عرضه مستقیم روغن موتور خودروهای سنگین در پایانه های باربری و مسافری.
و مشوق‌های تازه برای نوسازی بافت‌های فرسوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما. من محمد رضا حورفر به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان با سه بخش خبری در ساعتهای 9:30، 12:30 و 17:30 دقیقه هر روز در خدمت شما هستیم.
سهولت و تردد روان زائران اربعین در مرزها. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت در هر دو سمت مرز ایران و عراق مشکلی وجود ندارد. به گفته آقای میرحمدی، حمل و نقل در عراق مشکلاتی را ایجاد کرده بود که بهبود یافته.
چند روزی است که بعد از یک مقطعی چند ساعته‌ای که مشکلاتی بود و به الحمدلله به سرعت برطرف شد، الان سهولت و روانی جمعیت رو داریم که به سمت مرزهای عراق میرن و تعدادی هم که خب بر اساس توصیه ستاد مرکزی اربعین تصمیم به بازگشت گرفتن، ازشون هم تشکر میکنیم، دارن بر میگردن. گزارشی هم که ما از داخل عراق در چند نوبت گرفتیم، به حمدالله مشکل خاصی نه در نجف، نه در کربلا و نه در مسیر پیاده روی نجف به کربلا مشکل خاصی از جهت پذیرایی خدمات آب اینها وجود نداره. ما شاهد همون فداکاری ها و کرامت مردم عزیز عراق نسبت به زائرین هستیم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین گفت با همکاری مرزبانی عراق مشکل اتباع افغانستانی که مجوز قانونی داشتن نیز برای ورود به کشور عراق حل شده است. همزمان وزیر کشور از اتخاذ تمهیداتی برای بازگشت زائران خبر داد. تا کنون حدود 1,000,000 زائر اربعین به کشور بازگشتند. فرمانده کل انتظامی دیشب در سفر به استان خوزستان از گذرگاه شلمچه بازدید کرد. به گفته سردار اشتری، بیش از 2,900,000 زائر از کشور خارج شدند. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، هم روز گذشته از وضع مرز چذابه در خوزستان بازدید کرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همزمان با شروع سال زراعی 1401-1402 جزئیات اعلام قیمت خرید تضمینی 3 محصول دانه‌های روغنی کلزا، سویا و چغندر قند و سیاست‌های حمایتی دولت را تشریح کرد. آقای قربانی:
بر اساس مصاحبه شورای قیمت گذاری، دانه کلزا 22,000 تومان اعلام شده، سویا 22,500 تومان، چغندر قند بهاره به ازای هر کیلوگرم 1,870 تومان و چغندر قند پاییزه 1,805 تومان در واقع اعلام شد. در ارتباط با دانه کلزا، در گذشته قیمت تضمینی 15,000 تومان بود که به 22,000 تومان در واقع افزایش پیدا کرده و سویا هم همینطور، یعنی سال گذشته 15,000 تومان بوده و امسال 22,500 تومان.
مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت نخستین نوبت وام ضروری 15 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری مربوط به سال 1401 واریز شد. به گفته آقای خدامی این تحصیلات با کارمزد 4% و اقساط 36 ماهه به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری ارائه شده است.
معاون دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت میگوید آیین‌نامه‌ای برای قیمت‌گذاری خودروها در حال تدوین است که بر اساس آن میزان رقابتی بودن هر محصول تعیین کننده قیمت آن می‌شود. آقای ابوالفضل خلخالی گفت قیمت قطعات و هزینه‌های سربار شرکت از جمله موارد تعیین کننده قیمت نهایی است.
آیین‌نامه‌ای در حال تدوین هست که این آیین‌نامه بر اساس سنجیدن میزان رقابتی بودن محصولات کار خواهد کرد و به هر کدوم از محصولات رتبه رقابتی بودن تخصیص میده. این رقابتی بودن بر اساس سنجیدن قیمت حال حاضر با قیمت محصول رقابتی در دنیا انجام خواهد شد. قرار هستش که ما بتونیم به تدریج اکوسیستم حمایتی رو که برای خودروسازهامون ایجاد کردیم داریم تا بتونم با دنیا رقابت کنم. بر این اساس یک قیمت رقابتی برای هر محصول اعلام خواهد شد.
نتایج قرعه کشی سومی مرحله سامانه یک پارچه تخصیص خودرو امروز اعلام می شود. قرعه کشی این مرحله دیروز انجام شد. مشتریان همچنین می توانند با پیامک ارسال شده ی شرکت های خودروساز از نتایج قرعه کشی آگاه شوند. در این دوره برای 60,000 خودروی عرضه شده بیش از 6,600,000 نفر ثبت نام کردند. در سومی مرحله از فروش خودروها در سامانه تخصیص یک پارچه علاوه بر طرح عادی فروش خودروسازان در قالب‌های فروش فوق‌العاده، پیش فروش یک ساله، مشارکت در تولید و فروش فوری 50% ظرفیت قرعه کشی به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و 20% ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص داشت.
عرضه مستقیم روغن موتور خودروهای سنگین در پایانه‌های باربری و مسافری به گفته مدیر کل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت سمت روزانه حدود 50,000 لیتر روغن موتور دیزل در پایانه‌های باربری و مسافری توزیع می‌شود که 20,000 لیتر از آن مربوط به تهران است. این طرح به منظور ایجاد تعادل در قیمت روغن موتور خودروهای سنگین در بازار اجرا می‌شود.
شرایط عرضه و قیمت روغن موتور خودروهای سنگین
دلار 20% پیش کنم گرون شده بود. حالان هم همونطوری.
قیمت مصرف کننده زده 730 تومان. ما اینو از روغن فروش می‌خریم به چلوش 800-820، نزدیک 880-900 هم تعویضشه.
عملاً چیزی که شما دارین میگی الان قیمت مصرف کننده دست مصرف کننده نمی‌رسه، یعنی دیگه
نه به دست خودمون هم نمی‌رسه.
برای رفع این مشکل یک سو تولید روغن موتور افزایش بده کرده. محسن صفدری مدیر کل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت سمت
طور شرکت اصلی نسبت به سال گذشته مشابه 50 روزه سال گذشته بیش از 200% افزایش تولید داشتن.
از سوی دیگر روغن خودروهای سنگین در پایانه‌های باربری و مسافربری به صورت مستقیم عرضه می‌شود.
اومدیم اینجا روغن عوض کردیم با قیمت مصوبه که اعلام کرده بودم.
با چه مبلغی دست راننده میرسه؟
قیمت مصرف کننده هم قیمتی که روی خود بیستیتیا دست شده.
همینو شما بخواد برید بیرون همین روغن تهیه کنید چقدر در میاد؟
حتی اگر 100 راحت مثلا در میاد واسه من.
خب اینجا که دارم میبینم حدودا 700 خورده ای درسته؟
در میکنه دیگه.
اقدامی که با نظارت وزارت سمت در حال اجراست. محمد جواد نظرزاده مدیر کل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت سمت
از اینکه 50,000 لیتر در روزانه کل پایانه ها انجام میشه، 20,000 لیترش داخل تهرانه، چه مسافربری چه پایانه های بار که اینجا هستیم 10,000 لیترش اینجاست.
همچنین رانندگان خودروهای سنگین برای دریافت سهمیه روغن باید از شرایطی برخوردار باشن. مسئول توزیع روغن موتور:
وقتی که شما وارد سامانه میشید صفحه اصلی که میزنین مشخصات مثل کد ملی، شماره موبایلی که به نام خود شخص هستش، یه راستی آزمایی انجام میشه.
مسئول توزیع روغن موتور:
برای یک ماه 40 لیتر برام فعلا براشون سهمیه صادر میشه.
اساس پیمایش کیلومتر چطوریه؟
فعلا حالا این چیزی که وزارت سمت ما گفته 40 لیتر.
البته یک سری مشکلات هم در روند توزیع روغن موتور وجود دارد.
دو سه بار اومدم اینجا، یه روز 2 ساعت وایسادم گفت نیست.
برو فردا بیا.
انتظار می رود با ادامه این روند بازار روغن خودروهای سنگین به ثبات برسد. به گفته مسئولان وزارت سمت علاوه بر تهران در پایانه های استان های منتخب هم عرضه مستقیم روغن موتور دیزل در حال انجام است. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
شورای اقتصاد مجوز احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی را صادر کرد. به گفته رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران، قرار است تا 3 سال آینده 10000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور احداث شود.
12 نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی ایران آغاز به کار کرد. محمود کمانی، مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر:
هدف این نمایشگاه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به برنامه‌هایی که وزارت نیرو و سازمان ساتبا داره برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر این هست که فعالین عرصه صنعت تجدیدپذیر معرفی بشن، با هم تبادل نظر، تبادل دانش داشته باشن.
وزارت نیرو برای 10000 مگاوات برق تجدیدپذیر در یک دوره 4 ساله برنامه‌ریزی کرده است. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو:
نیروگاه‌های خورشیدی هم نیروگاه‌های بادی انشالله باید برای زیرساخت‌ها و برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی انشالله باید یک گام محکمی برداشته بشه.
برخی شرکت‌ها در بحث بهینه‌سازی انرژی فعال هستند. محمود کمانی، مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر:
از جمله سازندگان موتورهای کولر با راندمان بالا، روشنایی‌های کم مصرف و تجهیزات مرتبط با حوزه سرمایش که به هر حال بحث کاهش انرژی درشون هست، اینجا جمع هستن.
طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو برای 3 سال آینده، نوع نیروگاه‌ها، محل ساختگاه، زمانبندی و تأمین مالی تجدیدپذیرها مشخص شده است. علاقمندان می توانند تا 24 شهریور ماه با حضور در این نمایشگاه از آخرین وضعیت انرژی های تجدیدپذیر در کشور اطلاع یابند. تینا صالحی، خبرگزاری صدا و سیما.
تحول در نوسازی بافت های فرسوده با ارائه مشوق های تازه. شورای عالی شهرسازی و معماری بسته تشویقی جدیدی را با هدف شتابگیری نوسازی در بافت فرسوده شهری تصویب کرد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت بیشترین تسهیلات به سازندگان و انبوه سازانی که قصد نوسازی محله‌های منطقه فرسوده را داشته باشند تعلق می‌گیرد. تخفیف 50% در صدور پروانه ساختمانی، اعطای 1-2 طبقه تراکم تشویقی در کنار عرضه کاربری انتفاعی به طبقه اول و ارائه تسهیلات جدید در حوزه پارکینگ واحدهای نوسازی شده بخشی از مشوق‌های جدید در نظر گرفته شده است. آقای آینی همچنان گفت مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری می تواند تحول و شتاب جدی در نوسازی بافت فرسوده شهری ایجاد کند.
رئیس اداره نظارت بر بازار بورسای اوراق بهادار از شناسایی حدود 5000 تخلف و صدور تذکر و هشدار به شرکت‌های کارگزاری بورسی خبر داد. خانم محمدی استخری گفت آمار تذکرات سیستمی به کارگزاران در سال 98 تا 1400 به ترتیب 1336 و 1252 و 3134 و تا 20 شهریور امسال نیز 2100 تذکر به کارگزاران ابلاغ شده. به گفته استخری، سامانه‌های نظارتی آرامیس، نهان، بیدار و سانا برای نظارت بر بازار معاملات اوراق بهادار در بورس و فرابورس تشکیل شده که می‌تواند بر کل بازار نظارت داشته باشد. استخری افزود این تذکرات به دلیل تخطی انضباطی کارگزاران، معامله‌گران، بازارگرداران، ناشران و سایر اعضا از مواد 35 و 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوبه سال 84 مجلس شورای اسلامی در خصوص مجازات دستکاری در بازار و هر گونه تخلف صادر شده است.
انتشار مقاله مرحله سوم مطالعات بارینی واکسن اسپایکوژن در نشریه معتبر بین المللی کلینیکال میکروبیولوژی اند اینفکشن در این مقاله به اثر بخشی بیش از 77.5% این واکسن در برابر ابتلا نشدن به نوع شدید کووید 19 در زمان غلبه و اوج سویه دلتا در ایران اشاره شده است.
یکی از دلایل کنترل بیماری کرونا در کشورمون انجام واکسیناسیون بود. ساخت واکسن کرونا در ایران پس از همه‌گیری کووید 19 از اولویت‌های نظام سلامت بود. تلاش متخصصان و دانشمندان کشورمون یکی پس از دیگری نتیجه داد و واکسن‌های ایرانی هم در سبد تنوع واکسن‌ها قرار گرفتند. واکسن‌هایی که مقالات علمی معتبر در جهان هم اونها رو تایید کردند. مثل واکسن کوو ایران برکت که فاز 1 و 2 کارآزمایی بالینیش پس از تایید 6 داور در نشریه BMG Open منتشر شد. جلیلی مدیر عامل شرکت تولید کننده واکسن:
صحه گذشته بر نتایجی که ما در طول مطالعه بالینی فاز 1 و 2 مون به دست آوردیم.
و یا واکسن کووپارس رازی که در مجلات علمی به عنوان یکی از پیشروترین واکسن‌های کووید 19 معرفی شد و واکسن اسپایکوژن که مقاله اون تیر ماه امسال در یکی از معتبرترین مجلات ایمونولوژی چاپ شد. براتی مسئول مطالعه علمی واکسن اسپایکوژن:
بر طبق مطالبی که توی این مقاله ذکر شده، تجویز واکسن اسپایکوژن به عنوان دوز یادآور موفق به القای آنتیبادی های خونسا کننده شده و این آنتیبادی ها موفق به خونسا سازی تمام جنش های مهم از جمله دلتا و اومیکرون شدند.
و حالا دوباره مقاله فاز 3 این واکسن در نشریه معتبر کلینیکال میکروبیولوژی اند اینفکشن که از برترین نشریه های حوزه بیماری های عفونیه منتشر شده و مورد تایید قرار گرفته. اثر بخشی بیش از 77% یکی از نکات مورد توجه این مقاله است. تا کنون 5 مقاله از مطالعات اسپایکوژن در نشریات بین المللی به چاپ رسیده. از این واکسن میشه به عنوان دوز یادآور استفاده کرد. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اعتراض ها به پادشاهی چارلز سوم که به علت موروثی بودن تاج و تخت پس از مرگ ملکه 96 ساله بلافاصله و بدون رأی و نظر مردم به این مقام رسید، علاوه بر انگلیس در اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی هم هر روز آشکارتر می شود.
ملکه الیزابت که علاوه بر انگلیس در 14 کشور دیگر از کشورهای همسود رئیس حکومت بود، هفته گذشته در 96 سالگی و پس از 70 سال سلطنت درگذشت. سیاستمداران انگلیسی و رسانه‌های نظام سلطنتی این روزها مدام از کارهای خوب ملکه الیزابت دوم سخن می‌گویند. این کارها چه بود؟ پروفسور اندروز، استاد دانشگاه بیرمنگام:
درباره این که ملکه خوب کار کرد باید دید منظور چیست. اگر کار خوب وی نمایندگی سفیدپوستان مسئول استعمار بود، بله خوب کار کرد. با این همه خبر و رویداد منفی درباره فساد اخلاقی اعضای خاندان سلطنتی و نجات پرستی ها در درون این نظام، کماکان نظام سلطنت در این کشور برقراره که نشون میده ملکه در نمایندگی از سفیدپوستان خوب عمل کرد.
در پی مرگ ملکه الیزابت دوم و روی کار آمدن پسرش با عنوان شاه چارلز سوم، مخالفان نظام سلطنتی در جهان به ویژه در انگلیس نیروی جدیدی یافتند. پروفسور اوجوانیا، استاد دانشگاه کارنگی ملون در آمریکا، در توییتی نوشت:
شنیدم که رئیس یک نظام سلطنتی در یک امپراتوری که مسئول دزدی، تجاوز و نژادپرستی بود بالاخره مرد. هیچ کس نباید انتظار داشته باشد برای مرگ وی تسلیت بگویم.
شبکه اجتماعی توییتر بلافاصله این توییت ها را حذف کرد. زمانی که الیزابت دوم پس از مرگ پدرش ملکه انگلیس شد، یک جوان 25 ساله بود که بعدها با تبلیغات فراوان به عنوان مادری مهربان معرفی شد. چارلز ولیعهد او اکنون با 73 سال سن در کهنسالی و در شرایطی به قدرت می‌رسد که اخبار رسوایی هایش به گوش همگان رسیده.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز با خبرها. و در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13 است. اوقات خوبی برایتان آرزومندیم و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکارانم در واحد خبر همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ساعت 9:50 است.
سلام علیکم. سلام به شما دکتر کتابیا. علی دهقانزاده هستم. با اجرای این برنامه به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام به شما آقای موجودی و شنوندگان عزیز.
آقای این دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونمه. امروز کتاب علم تمرکز قوی میهمان برنامه ماست. این اثر رو آقای پوریا دولت آبادی ترجمه کرده. بخونیمش دکتر جون. از مقدمه یک کتاب شروع میکنیم. تا حالا شده از خودتون بپرسین که بهره‌وری چیه؟ همینطور براتون پرسش شده که روش‌های افزایش بهره‌وری چیا هستن؟ خب بذارید اول با تعریف بهره‌وری شروع کنیم. بهره‌وری عبارت از به دست آوردن حد اکثر سود ممکن با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و غیره به منظور ارتقای رفاه جامعه. نویسنده کتاب میگه حالا بعد از این تعریف قصد دارم به شما روش‌های افزایش بهره‌وری در زندگی و کار رو بگم. با دکتر کتاب امروز همراه باشید. اولین روش اینه، لیست کارهاتون رو بهینه کنید. وقتی که دارین لیست رو پر میکنین خیلی راحت میتونین برای اضافه کردن موارد غیر ضروری وسوسه بشید. بهتره که یه نگاه دقیق در به لیستتون بندازید و اولویت بندی کنید. یک لیست طولانی در صبح شما رو مضطرب و در عصر ناامید میکنه. چرا؟ چون با تمام تلاشی که کردید تعداد کمی از آیتم ها رو تونستید انجام بدید. اما وقتی اولویت بندی میکنید اینجوری تعداد کارهای انجام شده بالا میره. حالا اما روش دوم، از چند کارگی بپرهیزید. شاید به نظر برسه که یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری چند کار بودنه و حتی این برداشت بشه که مهارت چند کارگی حتما برای رسیدن به موفقیت و افزایش بهره‌وری لازمه، اما واقعیت اینه که چند کارگی باعث کاهش بازدهی شما میشه. تحقیقات نشون داده که چند کارگی باعث میشه تمرکز مغز شما از یک چیز به چیز دیگه سریع عوض بشه و این باعث کاهش بازدهی تا 40% و همینطور کاهش قدرت ذهن شما خواهد شد. اما رسیدیم به روش سوم، حواس پرتی های اطرافتو به حداقل برسون. در افزایش بهره وری برای اینکه بتونید روی یک کار تمرکز کنید باید حواس پرتی های اطرافتون رو از بین ببرید. شاید لازم نباشه همه ایمیل ها و تماس ها و پیام ها رو همون موقع جواب بدید. گاهی اوقات لازمه که برای پیشبرد اهدافتون متمرکز باشید. و بالاخره روش آخر و چهارم، از تکنولوژی برای افزایش بهره وری استفاده کنید. یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری اینه که بدون ترس از هر اپ یا برنامه‌ای که میتونید پیدا کنید استفاده کنید. زمان کارهاتون رو با استفاده از این برنامه‌ها ردیابی کنید. زنگای یادآوری و نوتیفیکیشن‌ها رو استفاده کنید و به جای نوشتن همه چیز روی کاغذ، اونا رو درون موبایل یا کامپیوتر بنویسید. اینجوری نه گم میشه و نه مشکلی براش ایجاد میشه. از دسترسی همیشگیتون به این دستگاه‌ها قطعاً اطمینان حاصل کنید. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه دکتر کتاب. 30,000-3637 و شماره تماس 162 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. اما برایان تریسی نویسنده معروف حوزه موفقیت میگه وقتی کاری رو انجام بدید که واقعا اونو دوست دارید دیگه حتی یک روز هم به زحمت دوچار نخواهید شد. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه. بدرود.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سیم و کابل افشام مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کواکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه، با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
انتخاب ها به تو جهت میدن، شکست ها تو رو قوی میکنن، پشتیبان ها تو رو حمایت میکنند، ابزار به تو قدرت میده و موفقیت چیزی جز این نیست.
آرما، ابزار موفقیت. شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های غیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران. تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی. تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی. واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کامل‌ترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم انشالله هرچی که هستید سالم باشید و برقرار. دوستان عزیز، همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید.